بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سواری که در آنها حمل می شود عمل الغیر علی الصحیح و آثار فعل صحیح بر این عمل غیر مترتب می شود، آن سور را ذکر کردیم. در صورت اخیر ذکر کردیم اگر از خارج معلوم بشود برای دیگران که از آنها تعبیر می کردیم به حاملین فعل غیر لصحه، برای آنها معلوم بشود که صحیح اندل عامل غیر از آنیست که صحیح است اندل حاملین، این را دو صورت ذکر کردیم. گفتیم تارتن ما بین عامل و ما بین حاملین قدر متیقن در صحت است، یعنی آنی که حاملین او را صحیح می دانند عامل هم او را صحیح می داند. در این مورد اگر احتمال بدهند چون عامل عمل را اتیان کرده است به نحو قدر متیقن، غسل جنابت که کرده است علی رعایت ترتیب بین الیمین و الیسار غسل کرده است، ولو ترتیب را قائل نیست ولیکن ترتیب را هم او را هم صحیح می داند، در این صورت فعل غیر حمل بر صحت می شود. و اما اگر ما بین اینها قدر متیقن نبود، اونجا موردی برای حمل الغیر علی الصحه موجود نیست، مثل آنی که او را آن عامل صحیح می داند او مباین است با آنی که حامل او را صحیح می داند. و در ما نحن فیه اثر صحیح را حاملین بر فعل عامل نمی توانند مترتب بکنند، چون که صحیح این دهم ذات اثر نیست این دل حاملین. از این حرف یه موردی را استثناء می کنیم که اگر اعتقاد عامل در صحیح الفعل با اعتقاد حاملین علی نحو تباین بوده باشد. یه صورتی هست که حاملین فعل غیر را حمل بر صحیح می کنند و آثار صحیح را به او مترتب می کنند، ولو صحیح در نظر اینها مباین است با صحیح در نظر آن عامل، و آن جایی که مورد قاعده الزام بوده باشد و شارع حکم بکند عمل کنید با آن عمل غیر، عمل صحیح غیر پیش خودش صحیح است، عمل کنید با اون عملی که غیر پیش خودش صحیح است، عمل صحیح واقعی را، که مفاد قاعده الزام اینه. مثلا فرض بفرمایید ما میدانیم اون طلاقی را که عامه میدهند اون طلاق پیش ما باطل است و اون طلاقی که پیش ما صحیح است، ولیکن پیش آنها ولی توجه کردید این طلاقی که هست طلاق صحیحی نیست، طلاق صحیح آنیست که خودشان ملتزم هستند. الان یه عامی، بله مردی که بله از طایفه عام بود، زنش را طلاق گفته است. ما نمیدانیم این طلاقی را که او گفته است طلاقی گفته است که به مذهب خودش صحیح بود یا در مذهب خودش هم فاسد بود. اون طلاقی که گفته است در مذهب خودش هم باطل بود. اینجا حمله بر صحت میکنی، میگوییم این طلاق را او بر طبق مذهب خودش موجود کرده است، صحیح این در مذهبه، و ما آثار طلاق صحیح را بر طلاق اون زن مترتب میکنیم، چون که شارع الزام کرده است، مورد قاعده الزام است، که شارع گفته است با معتقد آنها و با عمل آنها معامله کنید با اون طلاق آنها، طلاق صحیح واقعی را. این قاعده الزام مختص نیست به عامه، در کفار هم همین زور است. کافری زنش را طلاق گفته است، یه مسلمانی هم در او نظر دارد که همین را بگیرد، به عقد انقطاعی یا به عقد دائمی، بنابراین که عقد دائمی هم زایز بوده باشد، منتها نمیدون طلاقی چون کفار قائل هستن میدهن مثل نکاحشون باطل است پیش ما، ولیکن احتمال میدهیم که بر طبق مذهب خودش طلاق صحیح داده است بنابر اون دین خودش، حمله به صحت می شود و به قاعده الزام ترتیب داده می شود آثار صحیح بر اون طلاق او. نکاحش هم منظور است، اگر زنی را کافر گرفت، زن کافری را مرد کافری گرفت، انسان نمی تواند بجد چه خوب این نکاح اینا چه باطله، من خود اون زن را برد بگیرم تزویج کنم برای خودم ذات بل را، چون این حقیقتا ذات بل نیست، نکاح اونها نکاح باطل است. نمی شود با نکاح او معامله می شود نکاح صحیح، چه نکاح وقتی که در مذهب خودش صحیح شد حمله شد که بنابر دین خودش نکاح صحیح موجود شده است، آثار نکاح صحیح او بار می شود. این موارد که حمله می شود فعل غیر به صحیح، یعنی صحیح این به اعتقاد خودش، که صحیح اعتقاد خودش مباین است با صحیح این دل حاملین مباین است، این سرش این است که قاعده الزام توسط پیدا کرده است. قاعده الزام این است که شارع تعبد کند اثر اون عمل صحیح را بر فعل صحیح به اعتقاد غیر مترتب کنید. در این صورت حیبی ندارد. مثلا فرض بفرمایید بر این که الان یه برادری ملک برادر، یه برادری که برادر میت بود باقی را و ملکی را که ملک برادرش بود، برادر متوفا بود، دارد می فروشد و ما می دانیم که ام متوفا بنت داشت، دختر داشت، و به حسب مذهب ما یعنی مذهب شیعه وقتی که متوفا بنت واحد داشته باشد از طبقه اولا، تمام ماترش منتقل به او می شود و به طبقه ثانیه که اخ هست به طبقه به اونها ارث نمی رسد، ولیکن عامه این زور نیستند. عامه ملتزمن که نصف ماترک مال بنت است، کما ذکر در کتاب العزیز، نصف دیگر مال طبقه ثانی است، چون از طبقه اولا وارث ندارد، مال اخ است که یه اخ هم بیشتر نداشت. ما الان شک می کنیم این باغ را که به این اخوا گذار شرده اند بنا به مذهب عامه صحیح بود، چه این نصف ماترک بود یا کمتر از ماترک بود، چه ما میتوانیم بخریم، یا این که نه این زاید بر ماترک است، نصف ماترک است، این تمامی باقی این حقی نیست، حمل به صحت می کنیم. نه می جیم این که تملک پیدا کرده است ایرسن از ام توفا به حسب مذهب خودشون صحیح بود. بدون صحت این قاعده الزام است که ارث مورد قاعده الزام است، چون که ائمه علیهم السلام این زور فرمودند. خود ائمه علیهم السلام از آنها سؤال شده است که اون اخی که و اختی که به آنها ارث میرسد با وجود بنت واحده و مال را چکار بکنیم؟ امام علیه السلام فرمود اون مال را از اونها بگیرید، مثل شراب امثال اینا، کم و الزام کنید او اونها را با اون چیزی که اونها شما را الزام می کند. چون که حکومت دست اونها بود دیگر. وقتی که یه شیعه می مرد، توجه کردید یه شیعه می مرد، مثلا فرض کنید که یه برادر سنی داشت، یک دختری داشت، اونها همین جور بودن، چون برادری ولو سنی بودن باشد ارث را می گرفت، به مذهب عامه الزام می کرد این مؤمنین را و می گرفت، تمام مال را به بنت واحده نمی دادن. کما این چونها شما را الزام می کنند، شما را هم اونها را الزام بکنید. بدون جهت نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که یه سنی فوت کرده است، یه دختری دارد، اون دختر هم که مثل خودشون هست، توجه کردید سنی است، یه برادری دارد شیعه مخلص. خب الان میگوین که بیا نصف ما ترکیم که برادر را ببر که مرده است، خب بیبی ندارد میگیرد، بین به قاعده الزام است، به برکت قاعده الزام است. از زموهم در این مورد روایات است. در اون وقتی که در قاعده الزام بحث می کردیم در مسئله بی، قاعده الزام در باب نکاح و طلاق و ارث ثابت است، اینجا اشکال نیست، ولیکن در غیر باب طلاق و نکاح و ارث تابع نصوص خاصه است، چون عموماتی که الزموهم به ما الزموکم اینها تمام نیستند. اون موارد خاصه ای هست که در موارد خاصه تابع دلیل خاصه است. مثلا بله همون قاعده الزام است دیگه. نه بله به نکاحشون چی نکاحشون را بله نکاحشون را الزام میکنیم به نکاح خودشون و میگوییم که بله دیگر نمیشود، ولی اون را تزویج کرد. عکسش هم همین زور است. عرض می کنم قاعده الزام مفادی دارد. مفادش این است که ترتیب اثر فعل صحیح داده می شود بر عمل الغیر، عمل غیری که به حسب اعتقاد خودش صحیح است. این الزام یه وقت اونها را انسان الزام می کند و در مسئله ارث می شود، و الا اصل منشأ این کبراست که ترتیب اثر فعل تام و فعل صحیح داده می شود و عمل غیر، در صورتی که اون عمل به حسب اعتقادشون تمام بوده باشد. این در باب بی در مواردی منصوص است، نص خاص دارد، رو اون موارد ملتزم هستیم، و الا این جور نیست که جله و گشاد بوده باشد، یک قاعده عامه باشد، سیاله بوده باشد در تمام موارد. مثل این که فرض بفرمایید بر این که ولی کافری به کافر دیگر خنزیر فروخته است، خمر فروخته است، الان اون شخصی که فرض کنید بایع بود به من مسلمان مقروض بود، آورده دین مرا میدهد از اون ثمن خمری که فروخته یا ثمن خنزیری که فروخته. به حسب اعتقاد ما خنزیر که بیش جایز نیست، ثمنش سهد است، خمر ثمنش سهد است، ولیکن شارع حکم کرده است که در این موردی که هست، در این مورد اثر فعل بی صحیح را بر بی اونها بار بکنید، یعنی ثمن را بدیدید، ثمن را بایع مالک شده است، منصوص هم است. بدون جهت در این موردی اگر ما احتمال دادیم این خنزیر را چه فروخت به این شخص به این کافر دیگر، شرایط بیع صحیح در مذهب خودشون تمام بود یا اینکه به حسب مذهب خودشون هم بیع باطل بود. حمله بر صحیح می شود ای به ندارد، حمله بر صحت می شود و آثار فعل صحیح بنا انلا ماز کرنا بار می شود. اینی که گفتیم در این صورت اخیره اعتقاد حامل با اعتقاد عامل تباین داشته باشد در صحت، جای حمله به صحت نیست، در غیر موارد قاعده الزام است، چه در قاعده الزام توصیت پیدا نشده است. در اون موارد است که عمل صحیح باشد یا فاسد باشد به حسب اعتقاد اثری ندارد، پیش من فاسد است، من نمیتونم او بسر تایی بسر اثر وار بکنم. جایی به حمله به صحتی که هست در مانه نفی نمیمانه. بعد بله، این در این سوری که در مانه نفی ذکر کردیم، اونی که مسلم شد صورت اولای از این سور و صورت اخیرهی که در آخر امروز هم تکرار کردیم، جایی به حمله به صحت نمیمانه. بعد امر آخری که در مقام ذکر می کنیم که امر دومی، این هم باز حدود بیان حدود اصالت صحت است که کجاها اصالت صحت در عقود و ایگاهات جاری می شود. این حدود این امر ثالث حدود جریان اصالت صحت است در عقود و ایگاهاتی که از غیر صادر می شود. محقق ثانی قدس الله نفسه الشریف و ها کذا از علامه نقل شده است که اینها ملتزم شدند اصالت صحه در عقود و ایقاعات جاری می شود. اونجایی جاری می شود، جریان پیدا می کند و عقد غیر محکوم به صحت می شود یا ایقاع غیر محکوم به صحت می شود، که شک در رکن عقد و ایقاع نبوده باشد و الا اگر شک در رکن عقد و ایقاع بوده باشد، توجه کردید اونجا نه اصالت صحت جاری نمی شود، مجرا ندارد. این کلام را ولی مرحوم ناینی و جماعت دیگری یه جور توضیح کردن این تفسیر را بیان خواهیم کرد انشاءالله. ولیکن شیخ انصاری قدس الله نفسه الشریف متعرض شده است به این کلام جامع المقاصد و ها کذا ولعنی کلام علامه نقل شده است، این جور فرموده است ولی در جامع المقاصد که اگر بنا بوده با ما کذل علامه، اگر بنا بوده باشد که شک در رکن عقد یا ایگا بوده باشد، اونجا مجرا بر اصالت صحه نیست. رکنی چیست؟ این را توضیح نکردن که مراد از رکنی چیست. بدون جهت مرحوم محقق ناینی و قدس الله نفسه الشریف توضیح کردن و گفتن مراد همه از اون مراد جامع المقاصد اینه. ولیکن مثال کردند، گفتند مثلا من باب المثال، این مسئله را منبان کردند که ضامن اگر با مضمون الله اختلاف پیدا کند، ضامن اون کسی است که برای اون طلبکار ضامن شده است دین شخصی را، شخصی مثلا فرض کنید برای زید 10,000 تومان مقروض بود، کسی آمد به اون زید گفت ای طلبکار من دین این زید را، این دین این شخص را برای توی زید ضامن شدم، ضمن تو دین دینه او، اون هم گفت قبل تو. در بنابر این که علامه و صحیح در عقد زمان رضا و قبول اون مدیون که مضمون آن هست او اعتباری ندارد، همین که این زامنی که است و مضمون له قبول شرط زمان این زامن را، عقد زمان تمام می شود. این عقد زمان، عقد زمان شرعی است، یعنی عقد زمان خاص است مراد از شرعی، نه اینکه زمان به نحو دیگر شرعی نیست، اون هم شرعی است پیش ما، ولیکن نه عقد زمان صحیح که در ما نحن فیه می گوییم، نتیجهش انتقال مال است از ذمه مدیون به ذمه ضامن. اون کسی که الان ضامن شد، دیگر اون مدیونی که هست نسبت به مضمون له که مضمون له قبول کرد، اون ضامن، اون مدیون نسبت به مضمون له برای ذمه شد. بدون جهت این مضمون له اگر طلب بکند، مال را باید از ضامن طلب بکند، حق ندارد از مضمون مدیون مطالبه کند، چون که زمان را قبول کرد. منتقل می شود مال از ذمه اون شخص، توجه کردید، به ذمه ضامن. منتهای حکمی دارد که ضامن اگر از ادای زمان کرد، مال را ادا کرد، میرد از اون مدیون بدلش را می جید. اون حکم زمان است. این مسئله را عنوان کردن که مضمون له با ضامن اختلاف اگر پیدا کردن، اون ضامن گفت که ضمنت المال و انا صبی، من به تو ضامن شدم ولیکن بالغ نشده بودم، بلوغ نداشتم، حد بلوغ نرسیده بود، یه خوردم چت و کلفت بود هیکلش، گفت ولیکن من بالغ نشده بودم، نه سنم 15 سال تکمیل کرده بود، نه هم جان دیگری بود. ولیکن آن دیگری میگوید که فرار از زمان نکن، ضمنت و انت بالغ، تو بالغ بودی ضامن شدی. در ما نحن فیه اون ضامن ادعا میکند بطلان زمان را، چون که بلوغ شرط است که ضامن باید بالغ بشود، و الا صبی محصور است، زمانش اثری ندارد. ضامن ادعا می کند بطلان عقد زمان را، ولیکن مضمون له ادعا می کند صحت را. اینجا حکم کرده اند حلف الضامن، ضامن قسم می خورد، یعنی ضامن منکر است، قولش مطابق با اصل است که استصحاب عدم البلوغ، و آنی که می گوید ضمن تعوان تبالغ مطابق است با خلاف الاصل است، او مدعی است، میگوید زمین تا و انت بالغ شده بودی، چون که مخالف با استصحاب از قول او مدعی می شود و قول زامن حلف، وقتی که بگینه نداشت حلف المنکر، منکر قسم می خورد، قسم می خورد که به قسم به خدا من یه چیزم نشده بود، بالغ نشده بودم، دعوای او را، بله دعوای طلب او را و حق مطالبه را ساقط می کند، یعنی مال در ذمه اون شخص مدیون باقی میماند که باید از اون مطالبه کند. فرمودن در ما نحنوی اصالت صحت جایی نمیشود در این عقد زمانی که ما بین این ضامن و مضمون له موجود شده، چون که اصالت صحت جاری بشود حاکم بر استصحاب عدم البلوغ است. اصالت صحت هر جاری بشود اصولی که مقتضی بودند و جاری می شدند لولو اصالت صحه آنها قطع می شود. بدون جهت در ما نحن فیه می فرماید این را نگویید که اصالت صحه که مطابق قول مضمون الله مطابق با اصالت صحه است، پس او ممکن می شود، این را نگویید. چرا؟ بران که شک در ما نحنوی در رکن عقد است، چند بلوغ رکن عقد زمان است. مثال می شود ها که مراد از رکن این بلوغ را گرفتن، که بلوغ چه زور شده رکن شده است، این داستانش از اینجا از این مثال ها شروع می شود. ولی این در ما نحنوی شک در رکن عقد است. بعد گفتن در زیلی واردشون و اینما اصالت صحت جاری می شود در اونجایی که شک بشود در این که در عقد شرط مفسدی بود یا نبود، که کن، این رکن در شرط در مقابل رکن است، چه آیا در عقد یه شرط مفسدی در بین بود یا نبود؟ اون موارد است که اصالت صحت جاری می شود و قول هر کس مطابق با اون اصالت صحت بشود او منکر قرار داده می شود، چون جزالت صحت معتبر است. این کلامی است که ایشان بله در امان حنفی فرموده است. شیخ قدس الله نفسه شریف در مقام جواب از این کلام امور ایران، نگوز ایران و ایرادات ایران ذکر کرده است. یه ایراد این است که این محقق ثانی و هرکز العلامه مسئلهی در باب البیع است. این را هم بگویم، این را هم تمام بکنم. باز یه مثال دیگری هم این محقق ثانی ذکر کرده است. اون محقق ثانی که رکن معلوم بشود، واضح بشود، میگه اگر کسی مالی را به کسی فروخته است و کسی مالی را خریده است، بایه میگوید بعت المتاع به عبد، من این فرش را در مقابل عبد به تو فروختم، یعنی فرش مال توست، عبدی را که عبد کلی فرض کنید، عبدی که اینجور باشد آصافش این باشد، چون که عیب ندارد ثمن کلی باشد و خودش هم قیمی باشد و آصاف فروخته بشود. این میگوید بر این که بعت المتاع و عبدین، عبد را تحویل بده، فرش را بردار ببر. او میگوید که نه، بعته به حر، اون شخصی را که فرش را در مقابل او به من فروخته او حر بود، بدون زد بی باطل است. در ما نحنفی بعته به حر، در ما نحنفی بی باطل است. اینجا هم باز گفتن اون کسی که میگوید به اتهو به هرین، او حلفه علا عدم البیعی بالعبد. چرا؟ چون جو مطابق با استصحاب عدم البیعی است. اصل این است که بیع موجود نشده، بیع المتاع بالعبد. و اینجا جای از حالت صحه نیست. چرا؟ چون که در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی هیچ هست شکی در رکن است، اون معوضی که هست، اون ایوضی که هست و معوضی که هست، اینها رکن در بی هستن، شکی در رکن است. و اینما استصحاب جاری می شود، اینما اصالت صحه جاری می شود در اون مواردی شک، در شک در شرط فاسدی بوده باشد که معامل از ناحیه شرط فاسدی فاسد است یا فاسد نیست. شیخ قدس الله نفسه شریف در این ذیل این کلام نگوزی را ذکر شرده است. گفته است خود اینها اینجور ذکر شردن در یه مسئله، و اون مسئله عبارت از این است که بایه و با مشتری بی موجود شده است. این زمانی توجه کردی، مثل این که فرض کنید فرش را فروخته است، اون هم در مقابل 100,000 تومان اون هم خریده است. این جای کلام نیست، هم بایق بله معترف است به این بی، هم مشتری معترف است. ولیکن اختلافشون در این شده است، در این مسئله بایق میگوید من این را که فروختم به 10,000 تومان، به 100,000 تومان، 100,000 تومان بده، فرش را بردار ببر. مشتری میگوید که اون وقت خیلی قدیم معامله را کردی، مشتری خریده بود رفته بود، میگه اون وقتی که من خریده بودم بالغ نبودم. در اون مسئله گفتند برای این که هم محقق و هم علامه، اون کسی که مدعی فساد است مشتری است، توجه کردید، او باید بیانه بیاورد، او باید اثبات کنه دادم بلوغ را، و الا حکم میشود به صحت به حلفه، چون که اثبات کردنی هم نیست. این حلفه لبایه برای این که تو بالغ بودی و در حال صغرت نفروختم به ثابت می شود. حرف اولی شیخ این است که این مثال با مسئله زمان چه فرق دارد؟ اگر بنا بوده باشد بلوغ در عقد زمان در زامن رکنی بشود، خب بلوغ در بایو مشتری هم رکن است در باب البین دیگه. چه زور شد اونجا اصالت صحت جاری نشد، بلکه در مانعنوی اصالت صحت جاری شد. این حرف اولیش. بعد شیخ قدس الله نفسه شریف اینجور فرموده است، ثانیاً چه جور می شود گفت این در شک فی البلوغ اصالت صحت جاری نیست؟ اینجور فرموده شیخ است دیگه، کلام ایشان را نقل می کنیم. ملاما بل کتبنا انسان فرض کنید که الان بله در منزل یه فرشی دارد، می داند که این فرش را خریده است، توجه کردید، ولیکن نمی داند اون وقتی که این فرش را خرید، توجه کردید، بالغ بود، توجه کردید، یا حال صغرش بود خرید. می شود دیگر انسان برای خودش یه پسریست، رها شده است از ناحیه پدر و مادر، فقیر اصلا بیچاره، خودش برای خودش زندگی تهیه می کند. میگه که من نمیدانم اون وقتی که این فرش را خریدم، توجه کردید، بالغ بودم یا صغیر بودم. خب بلا اشکال این اصالت صحه در شراعش زاری می شود. خب اگر بنا بوده باشد در موارد اصالت صحه این در شکی فی رک اصالت صحه زاری نشود، چجور اصالت صحه در مانعنوی زاری می شود؟ چون شکی در رک نست دیگه. این ایشان می فرماید در مانندوی چجور اصالت صحه زاری می شود. بعد ایشان می فرماید که اگر کسی توضیح بکند و بگوید بر این که در این مواردی که هست، در این موارد اصالت صحه در فعل بایع زاری می شود، مشتری که خودش شکی می کند من صغیر بودم یا نه، در فعل خودش اصالت صحه زانی نیست که شرایط و صحیح بود، نمیداند بر این جمع بیع بایع صحیح بود که به این فرش را فروخته بود یا بیع بایع صحیح نبود، اصالت صحه را در اون بیع بایع زاری می کند. ایشان می فرماید اگر کسی بگوید در این مسئله که انسان شک می کند این فرش را چه خریده بودم، اصالت صحه در فعل بایع زاری می شود، خوب در مسائل متقدمه هم این حرف میاد. ولی در اونجایی که پیش حاکم رفتند این می گوید بر این که زمین تو و نصبیون و اون مضمون الله می گوید زمین تو و انتبالی، در اون مثال یا در مثال بی چی می گوید بعتهو به عبدین، اون میگوید بعته به هرین، اونجا ها که میشه اصالت صحرا در فعل بایع زاری میکنه. اون که نمیدانم فعل بایع صحیح است یا نه، ولی یا در اون فعل اون کسی که مضمون له است زمان را قبول شده است در او زاری میشه. فرقی ما بین این مثال که در اینها اگر بنا بوده باشد این شخص در بیع بایع اصالت صحه را جاری کند، اون کسی شکی می کند فرش را چه خریده، و اون وقت صحت شراء خودش را هم اثبات کند، چون که بیع قابل تبعوض نیست، نسبت به کسی صحیح باشد نسبت به کسی صحیح نباشد. اگر بیع از قبل بایع صحیح بود، از قبل مشتری هم صحیح می شود، اونجا هم حاکم شد بی اصالت صحه را جاری می کند در بی الوایه. بی وایه وقتی که صحیح بود که مدعی صحت است، اون صحت این در مشتری هم ثابت می شود، چون که بی قابل تبعوض نیست در صحت وسط. بدون جهت در ما نهنوی ظاهر کلام شیخ قدس الله نفسه شریفی است که این تفصیل را به این نحوی که اینها ذکر کردن قبول نمی کند. چرا؟ بعد هم در آخرش می گوید شما می گویید اصالت صحت در زایی زاری می شود که شکی بشود که شرطی که مفسد است، مفسد عقد است و فاسد می کند عقد را، موجود شده یا نه. اونها اینجور گفتن دیگر، اصالت صحه در این زاری می شود. ایشان گفت اونجا به اصالت صحه احتیاج نداری، اونجاهایی که منشأ شک در صحت و فساد عقد و ایگان عقد می شود، شک در صحت و در فساد، شک در صحت عقد یا ایگان از ناحیه این است که این شرط مفسدی موجود شده است، شرط فاسدی موجود شده است یا نشده است، اونجا اصالت صحه نمی‌یابد، اونجا استصحاب دم شرط است. اصل این است که این زو شرطی نشده در معامله، بلکه استصحاب استصحاب دم شرط است، چه فاسد باشد چه فاسد نباشد. هر وقت شکی بشود که در معامله شرطی شده است یا شرطی نشده است، استصحاب می‌گوید شرطی نشده است. بدون جهت در مواد چف اون شرط فاسد باشد، چی مفسد بوده باشد، چی نبوده باشد، این در شکی به اشتراط اصلا دم اشتراط است، احتیاج به استثناء و اصالت صحه نداره. بدون جهت کنه این فرمایشی که محقق و علامه قدس الله سره فرمودن، این فرمایش را قبول نکردن. روی این حساب است، چون که رایحه یه تفصیل صحیح از کلام محقق محقق ثانی و علامه قدس الله نفسه شریف، یه رایحه اون تفصیل صحیح میاد وجدانن در مواردی که معلوم نیست که این فرض کنید فرش را در مقابل خمر فروخته است یا در مقابل فرض کنید خل فروخته، بایه میگوید بعتو به خلین، مشتری میگوید که نه چه خل بود، اونهایی که من آورده بودم به تو بدهم در مقابل این فرش خمر بود، به تو هم میدونستی منم میدونستم، و بی باطل است توجه کردید، و بی باطل است یا بایه میگوید بی باطل است یا مشتری ادعا میکند، موارد مختلف است. اینجاها جای از حالت صحه بشود، در نفس انسان خدشه ای هست که این اصالت صحه اینجا جا ندارد. بدون جهت محقق آینی قدس الله سره و دیگران جماعتی که دیگران هستند، اونها یه توضیح و تفصیلی دادند و گفتند ظاهر کلام محقق هم همین است، محقق زام المقاصد، که در این موارد اصالت صحه جاری نمی شود. حاصل کلام این است که در دو مورد اصالت صحیحی که هست جاری نمی شود. شیخ یک کلامی هم دارد، اون یکیش یادم نرود او را هم بگم. شیخ فرمود اگر اصالت صحیح در فعل یکی جاری بشود و صحت فعل دیگر اثبات بشود، این اصالت صحیح مختص به ایگاهات می شود اینجور، چون که در ایگاهات هست که در ایگود است که دوتا فعل است، و اما در ایگاهات این حرف نمیم. ولی در ما نحنفی گفتن اصالت صحه در دو مورد جاری نمی شود. یکی از اون موارد اونجاییست که شک در قابلیت فاعل بوده باشد، منشأ این که احتمال می دهیم این عمل غیر باطل است، احتمال می دهیم که فاعل اصلا قابل نیست، یا این دل اگلا هم قابل نیست، مثل این که سبیهی هست غیر ممیز مالی را می فروشد، این شک در قابلیت هست، احتمال می دهیم که برای این که ممیز باشد یا غیر ممیز بوده باشد، ممیز باشد این دل اگلا قابلیت دارد و الا ندارد، یا نه قابلیت این دل اگلا محرز است ممیز است، بلان که شک در قابلیت شریعیست که بالغ است یا نه. در اون مواردی که شک در قابلیت فاعل یا به عبارت نخرا و به عبارت علمیش شک در ولایت فاعل به فعل داریم که فاعل ولایت بر این فعل دارد یا نه، در این موارد جای اصالت صحه نیست. مورد ثانی که مورد اصالت صحه نیست، اون مورد الفعل است، یعنی مورد العقد و الایگاست، که آیا اصلا قابل است این مورد برای عقد یا ایگا یا قابل نیست. خمر باشد قابل بی نیست شرعا، خله بوده باشد قابل است. در این مواردی که هست شک در قابلیت المورد است، از حالت صحت جاری نیست. این تفسیر را گفتند و حقیقت این تفسیر چیست و آیا صحیح است یا نیست و کلام جامع المقاصد لا تقدیر صحت و عدم صحت به این برمی جردد یا نه، اینها جهاتی است که انشاءالله بحث خواهیم کرد. الحمد انشاءالله. الحمد.